بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 522، سطر اول. المبحث السادس فی الجنس السادس من المقولات التس علی مقال. ششمین عرض از عرضی که خواجه مطرح میکنه وضعه. وضع رو تعریف میکنه به هیئتی که عارض جسم میشه، منتها دو تا هیئت میتونه عارض جسم میشه. یک هیئت عارض جسم میشود با توجه به نسبت اجزا به هم دیگر، اجزای جسم رو به هم دیگه نسبت میدیم، یه هیئتی پیدا میشه، اون هیئت رو میگیم وضع. مثلا گفته میشه که فرض کنید تن انسان بین سر و پایش قرار دارد، و این جزئی رو با جزئی دیگه مقایسه کردنه. یه هیئتی بر بدن عارض می شود با این مقایسه که اون هیئت رو وضع می نامیم. دوم، مجموعه این جسم رو با یه امر خارجی یعنی خارج از جسم نسبت می دیم. بازی هیئت دیگری پیدا میشه که اون هیئت هم وضع دیگری است برای جسم. مثلا میگیم که سر انسان طرف بالاست، پای انسان طرف پایینه، سر و پا رو با هم نمی‌سنجیم، سر رو با موجودات خارجی مثلا با آسمان میسنجیم، پا رو با زمین میسنجیم. میبینیم پا نزدیک زمینه، میگیم پایینه، سر به سمت آسمانه، میگیم بالاست. که این جسم رو با خارج از خودش مقایسه میکنیم و یه هیئتی برای این جسم درست میشه. پس گاهی بین اجزای جسم مقایسه‌ای انجام می‌گیره و بر اثر این مقایسه هیئتی برای جسم در نظر گرفته میشه یا موجود میشه، اینو بهش میگیم بس. گاهی هم این جسم رو با یه امر خارجی مقایسه می‌کنیم و نسبت سنجی می‌کنیم، بازم یک هیئت خاصی برای این جسم پیدا میشه که میگیم این جسم دارای این وضع، دارای این هیئت. از همونطور که توجه کردید وضع عارض جسم میشود به اعتبار دو تا نسبت، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت مجموع به خارج. در نسبت مجموع به خارج دو تا فرض داریم. یکی این که خارج از جسم باشد و بیرون جسم باشد، دوم این که خارج از جسم باشد و درون جسم باشد. یعنی چی؟ جسمی رو فرض کنید که محیطه، جسم رو پرس کنید که محیطه، در جوفش یه چیزایی قرار داره. اونایی که در جوفش قرار دارن اصلا خودش نیستن. مثلا پرس این فلک قمر، فلک قمر یک جسم محیطه، اونی که درونشه کره ناره، کره هواست، کره آبه، کره خاک. این از کجایش کنم از جنس فلک قمر نیستن. پس بیرونند، خارج از این جسمند، ولی در این حال درون این جسمند، در جوف این جسمند. یه بارم شما این فلک قمر رو ملاحظه میکنید با اشیایی که بیرون از خودش هستند ولی در جوفش نیستند، در داخلش نیستند، در بیرونشند، یعنی محیطشند. یعنی فلک قمر رو با فلک مریخ یا با فلک خورشید که محیط به فلک قمرن مقایسه میکنید. پس یک بار با اون چه که در داخلش هست مقایسش میکنید، یک بار با آنچه در خارج هست، ولی در هر دو حال از ذات خودش خارج هست. او را میسنجید با چیزی که از ذاتش خارجه. حالا اینی که از ذاتش خارجه یا در بیرون او قرار داره یا در جوفش قرار داره. اگر محیط باشه در بیرون قرار داره، اگر محاط باشه در جوف قرار داره. پس اون نسبت دوم هم که شی رو با چیز بیرون از ذات خودش میسنجید، اون نسبت هم دو قسم میشه. گاهی با خارجی میسنجید که بیرون باشد، گاهی با خارجی میسنجید که درون باشد. در هر دو حال هیئتی حاصل میشود که ما اون هیئت رو وضع مینامیم. از خلاصه مطلب این شد که وضع عبارت از هیئتی است که عارض بر جسم میشود به اعتبار دو نسبت، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت مجموع به خارج از این مجموع، چه اون خارج بیرون باشد چه درون باشد، یعنی چه محیط باشد چه محاط باشد. حالا مثل در مثل جسم انسان محاطی وجود نداره، جسم انسان همیشه با بیرونش که محیط سنجیده میشه. ولی در مثل فلک چرا؟ در مثل فلک محیط وجود داره، محاط وجود داره. اون وقت در فلکشون سه تا مطلب میگه که من الان ولو خارج طولانی میشه اشکال نداره، هر سه رو هست کنه. میگه یک محیط مطلق داریم، یک محاط مطلق داریم، یک محیطی داریم که هم محیط است هم محاط. یا یه جسم می‌داریم، بهتر اینطوری بگم یه جسم می‌داریم که بر همه اشیاء احاطه کرده میشه محیط مطلق، یه جسم می‌داریم که همه اشیاء رو احاطه کردند میشه محیط مطلق، یه جسم می‌داریم که محیط است به یک لحاظ، محاط است به لحاظ دیگر. مثلا فلک اصل است، نهمین فلک که به نظر این قدما بام جهان بود، اون جسمی است که محیط بر کله. تمام جهان در درون او قرار گرفته. خب این وضعش به این است که سنجیده شود با درون خودش، چون بیرونش چیزی نیست. دوم زمین رو ملاحظه کنید که به نظر قدیمی ها مرکز عالم بود، این محاط کل افلاک بود، محاط کل افلاک بود. بنابراین این اگه بخواد بسنجید با محاطش نمیسنجید، چون محاط نداره، خودش مرکزه. با محیط میسنجید یعنی با اجسام دیگری که محیط او هستند. بقیه افلاک مثل فلک قمر، خب این هم محاط داره که عالم کون فساده، هم محیط داره که سایر افلاکه. هم میتونید با محیطش بسنجید، هم میتونید با محاطش بسنجید. پس اجسامی که با خارج سنجیده میشند، اگر محیط و محاط باشند، یکی از این سه حالو دارن. یا محیط مطلق است، محاط هیچی نیست، محیط بر همه است، مثل فلک اصل است. یا محاط مطلق است، محیط بر هیچی نیست بلکه محاط همه است، مثل زمین. یا محاط است نسبت به بعض اجسام و محیط هست نسبت به بعض اجسام دیگه، مثل سایر افلاک. غیر از زمین و غیر از فلک اصل است، اونه که وسط این دوتا هستن، هم محیط هم محاط.
زمین
رو
چنین نسبت به
اشیاء درون نداره،
محیط هم نداره.
زمین دیگه زمین مرکز درونش چیزی نیست، مرکز خودشه. درونش مرکز خودش یعنی کل کره خاک. کل کره خاک به نظر آقایون پر بود، یه کره پره، کره مسمته، یعنی پره، توش خالی نیست، به چیزی توش نیست. وقت بیرونش هر چی هست، تو مرکز عالمه، مرکز عالم همه چی دورشه، خودش بله. اجزایش این که نسبت اوله، یعنی فرض کنید زمین رو با اجزایش بسنجید، اون که وضعی بود که در نسبت اول درست میشد. من در بحث در وضعی دارم که نسبت دوم درست میشد.
مثال کوچیک ترش کنید، مثلا انسان خودش ما مثال داریم، انسان ها سر و دستش در نظر بگیرید، یه وضعی نسبت اول درسته که از محل ما خارج دیستش هم با خارجه، شما توی این اسم دوم به صحبت رو کنید.
انسان دیگه خب محیطی نداره، محیط داره، محاط نداره،
محیط داره، محاط داره. حالا من این مثال که مثلا
مگه مثلا با آبی که خورده مثلا
مقایسه کنه، اون سنگ که تو بدنش،
خب اونم میشه محیط، اونم میشه محیط و محاط.
شیخ خارجی از اونه
اونم شیخ خارجی حساب میشه.
هم میتونی محیط حساب کنی هم
با ما. ای بیناره بله، عرض میکنم این مثال من زده
تو زمین یه سنگی تو دلش باشه،
سنگی تو دل که جز خود زمینه؟ نه، اون جز خود زمینه، اجزای زمینه. مگه بگید آبی تو زمینه، ما با آب بسنگیم، اون حرف دیگه است. بسنگید، این مثال، در مثال ما بحث نداریم، مثال من زدم، حالا شما مثال رو تفسیر. زمین محاط محیط به هیچه که از اون افلاک و اینها نیست. مگر بگید محیط به یه جزء خارجی است، اونم نیست.
مثلا یه زمین نباشه،
نیست آخه. ببینید در فقط یه چیزی تو زمین فرو رفته، مثلا آب تو زمین فرو رفته، ولی محاط به زمین نیست، محاط به قسمتی از زمین، محاط به قسمت از زمین رو ببینده. بسنجید اون زمین رو با قسمت محاطش، یعنی یه چاهی کندیم که این چاه آب هست، الان این آب محاط هست به قسمتی از زمین و به قسمتی از هوا. حالا بگید که هوا رو با آب بسنجیم، یا هوا رو یا خاک رو با آب بسنجیم، یا آب رو با این دوتا بسنجیم، بالاخره اینم با توضیحاتی که دادیم همش روشن میشه، فرقی نمی کنه. اگر جنسی از خودش بود، از جزء خودش بود، داخل در نسبت اوله، جزئی بیرون بود، داخل در نسبت دوم. حالا محیط گرفتیدش، محاط گرفتیدش، اینا دیگه تقریبا روشن.
مرکز زمین ملاحظه،
ولی مرکز خود زمین ملاحظه کنیم، فقط محاط دیگه.
من سوالم این بود که این مرکز زمین میگن میشه بگیم نسبت افلاک این محتوا میگن، نسبت افلاک میگن که زمین چیزیه که یه چیزی توش نیست.
نسبت به افلاک محاط مطلقه. مرکز خود زمینم، خود مرکز زمین، نه زمین، اونم ملاحظه کنید محاط مطلقه. مرکز زمینم محاط مطلقه، محیط به هیچی نیست، اون نقطه مرکزی زمین محیط به هیچی نیست. خود زمین هم حالا برفرض محیط باشه به آب و هوا و بعضی چیز دیگه، محیط به هیچی که از افلاک نیست، محاط همه افلاکه. من حدود یه صفحه بحث خارج رو گفتم، حالا از رو بخونم. صفحه 522 هستیم، سطر اول. المبحث السادس در ششمین جنس از مقولات نهگانه است، علام آقال چنانچه ابن سینا گفت، چنانچه خواجه گفت. از سادس و الوز ششمین عرز وز است و هوه هیعتون تعرض الجسم به اعتبار نسبته، این هیئتی است که عارض جسم می شود به اعتبار دو نسبت، یعنی با توجه به دو نسبت، چه دو نسبت رو مرحوم لاهیجی می شماره. پس وضع عبارت از اون هیئته، منتها با لحاظ دو نسبت این هیئت عارض میشه. احداهما نسبت و اجزاء الجسم بعضها الى بعض، که اجزاء جسم بعضیشو به بعضی نسبت میدیم، این نسبت باعث میشود که جسم هیئتی پیدا کند که ما اسم اون هیئت رو بعض میذاریم. به حیث و یتخالف الاجزاء لعجلها بالقیاس الى الجهات فی المبازات و الانحراف. این عبارت رو توجه کنید. اجزا بالقیاس به ماده‌ای که از اون ساخته شدن اختلاف دارن. مثلا یکی گوشت، یه جز پوست، مثلا اجزای بدن انسان، نسبت به این اختلاف دارن. نسبت به کارهایی هم که ازشون ساخته است اختلاف داره. اختلافات فراوانی ممکنه بین اجزای بدن انسان یا اجزای جسم باشه. در وضع ما به هیچ کدام از این اختلافات توجه نمی کنیم. فقط اختلافی که به لحاظ جهات پیدا می کنن اون مراد ماست. این عضو بالاست، پایینه، راست، چپ، جلو، عقب، اینا که مربوط به جهات هست. نسبتی که ما در وضع مطرح می کنیم این چنین نسبته، این نسبتی که این طور مخالفت بین اجزا درست کنه، مخالفت به لحاظ جهات، نه مخالفت به جهات به لحاظ دیگر. اون مخالفت ها در پیدایش وضع برای جسم دخالت ندارند، فقط مخالفت هایی که اجزا با هم دارند به لحاظ جهاتشون، بالقیاس الی الجهات. به حیث و یتخالف الاجزا لعجلها بالقیاس الی الجهات، یعنی اجزا به خاطر این نسبت اختلاف پیدا می کنند، اختلاف بالقیاس الی الجهات پیدا میکنن. یعنی یکی جهت فوق پیدا میکنه، یکی جهت تحت، یکی جهت یمین، یکی جهت یسار، یکی جهت قدام، یکی جهت خلف، یکی هم جهت مثلا بین یمین و فوق مثلا و هاکذا. فی الموازات و الانحراف، این عبارت رو من دو جور معنا میکنم. موازات اعضا با جهات و انحراف اعضا یا اجزا الی الجهات یا عن الجهات. انحراف دو جوره، انحراف الی الجهات یا انحراف عن الجهات، فرق هم نمی کنه. پس یه معنا اینه موازات با جهات و انحراف نسبت به جهات، حالا انحراف عن الجهات یا انحراف الی الجهات. یه معنا که به دنبال موازات و انحراف جهات رو من تقدیر میگیرم. این جزء جسم موازات دارد با فلان جهات، با فلان جهت، یا انحراف دارد با فلان جهت. این خودش هیئت درست میکنه برای این جسم، برای جزء جسم هیئت درست میکنه، در نتیجه برای خود جسم هیئت درست میکنه و اسم این هیئت میزنی پس. که توجه کردید بعد از موازات و انحراف من جهات رو تقدیر کردم، یعنی موازات با جهات یا انحراف نسبت به جهات. میتونید معنی دوم رو اراده کنید، بگید موازات جزئی با جزء دیگر، به جهات کار نداشته باشید، موازات جزئی با جزئی دیگر، انحراف جزئی از جزئی دیگر، یعنی تمایل جزئی از جزئی دیگر یا تمایل به جزئی دیگر، به شرطی که بازم جهات مطرح باشه. در وقتی هم که اعضا رو موازی هم میگیرید بازم جهات رو رعایت کنید. دو تا دست که در بدن ما آویزونه، این دوتا موازی، این دست با اون دست موازیه، این پا با اون پا موازیه. یا بعضی اعضا نساده، بعضی انحراف دارن، یعنی تمایل دارن، نزدیکترن، دورترن. پس این عبارت دو جور معنا شد، فعل مبازات بر انحراف نسبت به جهاد، یعنی اجزا مبازات انحراف دارن نسبت به جهاد، یا اجزا مبازات انحراف دارن نسبت به همدیگر. هر دو از عبارت برمیاد. جهاد هم در این عبارت یا جهاد طبیعی و حقیقی است که عبارت از علب و سپله، یا مطلق جهات شیشگانه است، علب و سپل و یمین و یسار و قدم و خلف. و اضافه کنید بین جهات هم، یعنی بین مثلا قدم و فوق، بین یمین و تحت، این هم جهاته. منطقه این جهاتی که خیلی زیادن، منطقه ما شیشتش اعتبار کردیم، دوتش حقیقیه، چهارتش اعتباریه، این شیشتا رو ما اسکوزاری کردیم، برای بقیه اسکوزاری نکردیم، برای بقیه موجودن. پس جهات رو میتونید عبارت از اون دوتای حقیقی بگیرین که علب و سفله، میتونید عبارت از این شیشتا رو بگیرین که اسکوزاری کردیم، میتونید هم آن بگیرین. خب فکر میکنم عبارت با این توضیح تیزن روشن شده، عبارت سنگینیه. به حیث و یتخالف الاجزا لعجل این نسبت، تخالف پیدا میکنه اجزا نسبت به جهاد، نسبت به جهاد تخالف پیدا میکنه. در چی تخالف پیدا میکنه؟ فعل مبازات و اجزا. یادم نمیاد این عبارت ها من جایی دیده باشم، در شرح تجوید قشتی نیست، در شرح مواقف هم بحث وضع به طور مستقل اصلا مطرح نشده، لا بلای بعضی مباحث آمده، اونم ظاهرا نیست. این عبارت عبارت خود لایتیه. یادم رفت نگاه کنم کشف المراد این عبارت رو داره یا نه، شاید مثلا علامه تو کشف المراد داشته باشه، علی حال معنیش هم نیست یاد شده. و ثانیه، نسبت ثانی، نسبتها یعنی نسبت اجسام است یا نسبت اجزا است. در عبارت ضمیر نسبتها رو باید به اجزا برگردونی. چون اجسام نداشتیم، اگه بخوام به اجسام برگردونیم باید بگیم مثلا اجسامی که از جسم پرمیتون میشه، ولی اجزا برگردونی راحتید، بهتر اینکه به اجزا برگشته بشه. نسبت اجزا الى اشیایی غیر ازاره کل جسم، یعنی اشیایی که بیرون از این جسم، غیر از این جسم، غیر از این جسم، حالا چه بیرون باشن چه درون. تعبیری که مرحوم لایجی میکنه از تعبیر من بهتره. من کل جسم رو گرفتم، بعد گفتم بیرون از ذات جسم. وقت بیرون از ذات جسم، یا اینکه بیرون جسم یا درون جسم، اینطوری معنا شد. ایشون تعبیرش بهتره، نمیگه بیرون، میگه غیر، میگه اشیایی که غیر جسمه، غیر این جسم. جسمو با اشیایی که غیر خودش میسنجیم، اون غیر یا بیرون یا درونه. این خیلی عبارت بهتره، همون مطالبی که من عرض کردم، اون تو با عبارت بهتری آورده، کلمه غیر رو آورده، اون وقت این غیر رو یا خارج از این جنس قرار داده یا داخل جنس، یعنی جنس این شی غیر از این جسمه. حالا یا بیرون از این جنس قرار گرفته و اجزای جسم رو با اون بیرونی میسنجیم، یا درون جسم قرار گرفته و اجزای این جسم رو با اون درونی میسنجیم، ولی در هر صورت با مغایر داریم میسنجیم، با غیر جسم داریم میسنجیم. و ثانیه، نسبت الاجزاء الى اشیائی که غیر جسم باشن، و اون اشیائی که غیر جسمن یا خارج از جسمن یا داخل در جسمن. تموم شد. هر دو نسبتشون بیان کرد. حالا میخواد مثال بزنه. مثال برای نسبت دوم نیست، مثال برای نسبت اول و دوم، هر دو با همه. لذا خوب بود این شلقیام سرخط نوشته میشد. شاید خیلی مناسب نباشه ما مثال سرخط بنویسیم، ولی حالا که دنباله نوشته آدم به نظرش میرسه که این مثال مثال ثانیه است، در حالی که مثال برای اهدام هست هم مثال برای ثانیه است. بنابراین اگر سرخط نوشته باشیم به درد هر دو میخوره و بهتره. چل قیام یک مثال میزنه برای هر دو، قیام یک مثاله هم برای نسبت اول هم مثال دو. نسبت دو فإنه هيئة للإنسان، قیام هيئة انسانه، اما دو هيئة، یکی هيئة به حسب انتصابه، این مربوط به اون نسبت اوله، دوم و به حسب کون رأسه من فوق، این مربوط به نسبت دوم. قیام هيئة است برای انسان به حسب انتصاب انسان. انسان میتونه در حال انتصاب باشه، یعنی صاف، میتونه در حال رکوع باشه، میتونه در حال سجود باشه. انتصاب در قیام مأخوذه. از کجا انتصاب رو میفهمیم؟ از رابطه اجزا. انتصاب کاری به بیرون نداره، سر به سمت بالا، پا به سمت پایین، این در آدم نشستن هست. ولی شخصی که قائم باشه، اجزاشو ملاحظه کنید، حالت انحنای به صورت رکوعی، سجده ای امثال ذالک نداره. اجزایشو نگاه کنید، اجزا در امتداد همن. ببینید اجزا رو با هم میسنجیم. اصلا کار به این نداریم که سر به سمت بالاست، پا به سمت پایینه. ممکنه برعکس هم باشه. اجزا باز به هم نسبت دارن، اجزا در امتداد همند. ببینید چیم دارم از میکنم، اجزا در امتداد همند. این همون نسبت اوله که نسبت اجزا به همه. بعد میگید چه سر به سمت بالاست، پا به سمت پایین. این دیگه اجزا رو به هم نسنجیدید، یک جز رو با آسمان سنجیدید، گفتید بالاست، اون جز دیگر رو با زمین سنجیدید، گفتید پایین، یا هر دو رو با زمین سنجیدید، گفتید این نزدیک زمین پس پایین، اون دور از زمین پس بالاست، یا هر دو رو با آسمان سنجیدید، اون نزدیک با آسمان پس بالاست، این دور از آسمان پس پایینه. بالاخره دارید با چیزی خارج از اجزا میسنجید. در اولی که میگید اجزا در امتداد هم قرار گرفتن و یه آدم صاف ایستاده، معلومه اجزا رو دارید با میسنجید، کاری به این که کدام جز بالاست کدام جز پایین ندارید. یعنی اجزا رو با بیرون از این جسم نمیسنجید. ولی وقتی که میگید سر بالا پا پایین، معلوم میشه دارید این اجزا رو یا جز رو با چیزی بیرونی میسنجید. انتصاب که به معنای در امتداد هم قرار گرفتن اجزاست، مربوط به نسبت اول، فوق بودن رأس و تحت بودن پا مربوط به نسبت دومه. پس قیام یک مثال است که برای هر دو نسبت کافی است.
قیامو
سجده
میدونستم
و از میگیرم
قیامو
برد،
قیامو
برد
میگیرم،
من
متفاوت میگیرم، اسمی
که
شکرامش
کرد، این لطفی که این کارا جا میدونم. مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در نهایت الدارایه میگه نماز مرکب از مقولاته. مرکب از مقولاته، مقوله رو مقوله وزن میگیره که شامل قیام و رکوع و سجود میشه، مقوله کیف میگیره که مثل جهر و اخباته، مقوله مثلا کم میگیره که تعدد رکعاته، مقوله کیف مسموم میگیره که قرائت و هکذا. اینجور مقولات مختلف، نه قیام رو یکی بگیره قعود رو یکی بگیره.
همین مشهد فلسفی یعنی دیگه مثلا صفت وارد میکنه، این فرش تصفیه، اون فرشی سجده میکنه مباهی یا برنامز، اون فرش مباهی و این فرش تصفیه برنامز نمازشون میاد درست. اگه مثلا اونجا که سجده میکنه تردید است، اونجا که سجده میکنه تصفیه باشه اینجا مباه باشه نماز درست. اگه بعد عکسش
بود چه ربطی به مقوله داره؟
خب طبق همین مبنا میگن به احتمال زیاد
یعنی سجده وضع، رکوی وضع، قیام هم یه وضع، اینا سه تا هر سه وضع هم از معموله دیگه نیستن. لذا بعدن که ایشون میخواد مثال به شدت و ضعف وضع بزنه، مثال به رکوع انتس قیام میزنه، مثال به رکوع قیام میزنه، میگه هر دو وضع هم یکی شکی تر یکی تر یکی تر. من نمیبینم که حالا اصولیین فقها که بگن قیام یه و از مقوله وضعه، رکوع از مقوله دیگری است. اونم از مقوله وضعه. بله؟ نمیشه اگر بگن اشتباه شده. اگر فقها بگن بحث عقلی نشه، ولی نمیگن. در حسب وضع و ببینید وضع و یعنی نسبت اجزا به هم، یعنی نسبت اجزا به خارج. این در رکوع هم هست، در قیام هم هست، در سجود هم هست، در تشهد هم هست. اینا همه وضعه، مقوله وضعه. اونی که میگه نماز مراد اون از باب مقوله نیست، اون که ما پیرمایید از یه باب دیگه ممکنه باشه.
اگه اون فرش پسی باشه، این مباح باشه، نماز درست. اگه برعکس تو سجاده با برعکس اون که تو سجده بود من وایسه بشه طرف هایی میسه و این که اینجا وایسه بده تو سجده با نماز درست به باب
بله. اینا همه درست ولی ربطی به مقوله نداره. کل قیام فإنه هیئة للإنسان و حسب انتصاب یک و حسب کن رأسهی دو و حسب انتصابهی و هو نسبتون فی ما بین اجزای هو زمیش به انتصاب هم گرده نه به قیام، چون قیام دو هیئت توش هست، یکی هیئت انتصاب، یکی هیئت این که کن رأس من فوق برج من تحت. اون وقت هو یعنی این انتصاب نسبت فی ما بین اجزای این انسانه، زمیر اجزایی به انسان من میاد. به حسب دوم اتمنه به حسب اوله و مثال میشه برای دومی، مثال میشه برای نسبت دوم و به حسب کن رأسی من فوق و رجلی میتد. یه توضیح نمیخواد بشه رسی و لحاظا یسیرون انتکاس وضعا آخر. لحاظا یعنی چی؟ یعنی چون کن رأس من فوق و رجل من تحت یک وضع مستقله و با انتصاب فرق داره، یعنی از قبیل اون اولی نیست از قبیل دومه، لذا اگر وارونه کنید سر بیاد پایین پا بره بالا که اسمشو انتکاس میذارن، میبینید وضع دیگری شد. در هر دو اجزا در امتداد همه هم. ولی این که کون رأس من فوق باشد رجل من تحت باشد، این با انتصاب فرق داره، چون انتصاب نسبت اجزائه، این کون رأس من فوق و رجل من تحت نسبت اجزا به خارجه. این دومی با اولی فرق داره به دلیل این که اولی رو وارونه کنید انتصاب میشه انتکاس، اولی رو وارونه کنید انتصاب میشه انتکاس. این کون رأس من فوق و رجل من تحت عوض میشه، وقت انتکاس میشه وضع دیگری غیر از انتصاب. این نشون میده فرق رو. در هر دو امتداد اجزا با هم موجوده، یعنی اجزا در امتداد همه، چه در انتساب چه در انعکاس. فرق به چیه؟ فرق به این دومی است به حساب گونه رسیم این پاورزی میتن. اگر این نسبت دوم جدای از نسبت اول نبود، انتساب با انعکاس فرق نمی کرد، چون در هر دو اجزا در امتداد هم بودند و به هم نسبت واحد داشتند. حالا که میبینیم انتساب با انعکاس فرق میکنه، معلوم میشه علاوه بر اون نسبتی که ما اسمش انتساب میداریم، یه نسبت دیگر داریم که رأس بالا باشه رشت پایین باشه، که این نسبت اگر عوض کنیم انتساب از بین میره. پس معلوم میشه این دومی انتساب نیست. ببینید به حسبی که در دوم گفتیم با اون به حسبی که در اول گفتیم فرق میکنه. این لحاظا داره اینو میگه، چون انسان دو تا هیئت داره، هیئت دومش با هیئت اولش فرق میکنه، به این دلیل که انتکاس غیر از انتصابه، وضع دیگریست. و در انتکاس چی عوض شده؟ انتصاب عوض نشده، یعنی اون امتداد بودن اجزا عوض نشده، این که رأس فوقه و رجتت این عوض شده. پس معلوم میشه این خودش یه دونه وضع مستقله، به انتصاب کار نداره. همین که رأس من فوق باشد رج من تحت باشد یه وضع مستقله، که اگر وارونش کردی یه چیزی دیگه میشه، یه نسبت دیگه میشه غیر از انتصاب. این لحاظای خود دقیق بوده. و لحاظا یعنی به خاطر این که این به حسب کنه رأسه من فوق و رجلی من تحت رو داریم، و به خاطر این که این به حسب با اون به حسب اول فرق میکنه، به همین جهت است که انتکاس وضع دیگره. در انتکاس چیکار کردیم؟ این وضع دوم رو بارونه کردیم، وضع اول رو که امتداد اجزا که در امتداد هم بودن اجزاست که عوض نکردیم. در انتکاس وضع اجزا رو عوض نکردیم، وضع اجزا با بیرون عوض کردیم. میبینیم وضع عوض شد. از این که وضع عوض شد میفهمیم که اون نسبت دوم یه وضع دیگری است. ما اون نسبت دوم عوض کردیم، وضع عوض شد. پس معلوم میشه نسبت دوم وضع درست میکنه، که با عوض کردنش میتونیم وضع عوض کنیم. فالمحیط این تفریع بر اون ثانیه است، نسبت ثانیه که به اشیاء خارجه، یعنی اجزا رو نسبت به خارج میسنجیم. گفتیم خارج یعنی نسبت به غیر میسنجیم، تعبیر خودشون رو بگم بهتره، اجزا رو نسبت به غیر جسم میسنجیم. این دو قسم شد، یا اون غیر خارج از جسم بود یا داخل بود. حالا ایشون میفرماد که اگر جسمی داشتید که محیط کل بگید با داخل میسنجیم، اگر جسمی داشتید که محاط کل بود بگید با خارج میسنجیم، اگر جسمی بود که به حیثی محیط بود به حیثی محاط بود بگید هم با خارج میسنجیم هم با داخل میسنجیم. فالمحیط علی الاطلاق یعنی جسمی که علل اطلاق محیط باشد، یعنی محیط بر همه باشد، محاط هیچ چی واقع نشه، مثل فلک اطلس فلک نهم، یکون له الوضع به حسب الامور داخلت فقط. وضع به معنای دوم را اگر اجزا داشته باشه وضع من اول رو داره، ولی اگر اجزا نداشته باشه وضع من دوم رو داره. حالا وضع به معنی دوم به چه معنا داره؟ به حسب امور داخله داره فقط، به حسب امور خارجه وضعی نداره، چون امور خارجه این براش نیست، هرچی هست داخله در جفت بشه. پس وضع به معنی دوم برای او به حسب امور داخله حاصل است. ول محاط علل اطلاق برعکس، اون جسمی که محاط علل اطلاق باشه، یعنی هیچی او را آته نکرده باشه، اون محاط باشه، مرکز عالم باشه، اون بالعبسه، یعنی وضع به معنی دومش به حسب امور خارج است نه به حسب امور داخله. و ما هو محیطون و محاطون، آنچه که هم محیط هست هم محاط هست، مثل افلاک بین زمین و اون فلک نهم، این وضع برای او حاصل است به حسب اعتبارین جمعی، هم به اعتبار امور داخله هم به اعتبار امور خارجه. روشن مطلب. خب دو تا حکم خواجه برای وضع ذکر میکنه، یکی فیه تضادون، یکی هم فیه شدتون و ضعفون. وضع هم تضاد داره، یعنی دو تا وضع ممکنه با هم بسنجیم بگیم متضادند، هم شدت و ضعف وضع داره که دو تا وضع با هم بسنجیم بگیم هر دو یک سنخند، منتها این اشد اون اضعف، این شدید اون ضعیف. فعلا وارد بحث تضاد میشه. تضاد کجاست؟ تضاد در دو صفتیست که بتوانند بر موضوع واحد تعاقب کنند و نتوانند در موضوع واحد جمع شوند و بینشون قاید خلاف باشد. سه تا نکته: اجتماع در موضوع واحد محال، تعاقب در موضوع واحد جایز، بینهما قاید خلاف. این سه تا شرط ما در تضاد داریم. بله موجوده، ولی اون چون تقریبا رایجه گفته نمیشه. بله تضاد دو امر وجودی هم هست، اون غالبا نمیگیم. شما ملاحظه کنید آیا ما میتوانیم این سه شرط رو، یا به قول شما وجودی بودن که بشه چهار شرط، این چهار شرط رو میتونیم که دو تا هیئت از هیئاتی که وضع نامیده میشن بیابیم؟ ایشون میفهمد بله، دو تا هیئت از حیاتی که وزن نامیده میشه گاهی با هم مقایسه میشن، میبینیم بینشون تضاد هست. یعنی این شرایط رو دارن، مثلا انتصاب و انتکاس. انتصاب یعنی صاف ایستادن به طوری که سر بارا باشه پا پایین، انتکاس هم یعنی صاف ایستادن، ما رکوع و سجود فرق داره اما به شرطی که سر پایین باشه پا بالا. انتکاس یعنی سر پایین پا بالا، انتصاب یعنی سر بالا پا پایین، در هر دو هم صاف بودن. رکوع و سجود اینا نه انتصاب نه انتکاسه. این دو تا با هم تضاد دارن، یعنی انتصاب و انتکاس با هم تضاد دارن. ملاحظه کنید دو تا هیئت وجودی هست، روشنی در یه موضوع با هم جمع نمیشن. یک بدن نمیتواند در آن واحد هم منتکس باشد هم منتصب، ولی تعاقب میکنه، یه انسانی منتصبه بدن منتکس میشه، سر به طرف بالا داره پا به سمت پایین، دستاشو میذاره زمین پا رو هوا میکنه میشه منتکس. بر موضوع واحد که بدن این انسانه، این انتکاس و انتصاب تعاقب کرده، اجتماع نتونستن بکنه ولی تعاقب کرده، بین هم قاید الخلاف هم هست. این وسطی که داره از انتصاب میره به انتکاس، اون وسطه، اون بین انتصاب و انتکاسه، اون به در یه حالاتی به انتصاب نزدیکتره، در یه حالاتی به انتکاس نزدیکتره، ولی خود انتصاب و انتکاس کاملا با هم فاصله داره. اگر از انتکاس در بیاد به سمت انتصاب میریم، اگر از انتصاب در بیان به سمت انتکاس میریم، ولی وقتی در حال انتکاسیم یا در حال انتصابیم کاملا با هم دو حالت مخالفه. پس انتکاس و انتصاب با هم قاید الخلاف دارن، بنابراین تمام شرایط تضاد موجوده. پس میتونیم بگیم در وضع هم تضاد راه داره و فیه تضاد کل قیام بر انتکاس، قیام رو بر به معنی انتصاب گرفته. فإنهما هیئتان وجودیتان، هر دو هیئت وجودی هست، بینهما قاید الخلاف، این شرط دیگر تضاده، متعاقبتان علی موضوع واحد ولا یجتمعان فی موزن باید. این هم شرط دیگه. دیگه اجتماع نگفته، اما متعاقب گفته کافی. قال شیخ فی قاطبوریاس شفا، عبارت منو میکنه ولا مطلب اون مطلب لاهیجیه. اعلم ان الوضع قد یکون فیه تضاد، گاهی در وضع تضاد هست، انتصاب با رکوع تضاد نداره، چون بینیشون قاید الخلاف نیست. لذا میگه گاهی وضع گاهی یکون فیه تضاد. همه وضع ها اینطور نیست که با هم تضاد داشته باشن، بعضیشون با هم تضاد دارن بعضی ندارن، پس گاهی تضاد هست گاهی تضاد نیست. فَإِنَّ الْهَيْئَةَ الْحَادِثَةً مِنْ وَزْءٍ تَسِيرُ الْأَجْزَى لَهَا إِلَى جَهَاتٍ مُزَادَّةٍ لِجَهَاتٍ أُخْرَى هِيَ هَيْئَةٌ مُزَادَّةٌ لِلْهَيْئَةِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا. عبارت توجه این چطوری خونده؟ مزادتین رو صفت گرفتن برای جهاتین، خبر اینه قرارش ندادن. اسم اینه فا اینه الهیئه بود، الهیئه الحادثه بود، خبر هیه هیئتونه، اون مزادتین خبر نیست. مزادتین صفت برای جهاتین. هیئت انتصاب، هیئتی است که باعث می شود اجزا به سمتی باشند مقابل سمت دیگر. حالا مثال خود ابن سینا رو بزنم بهتره. انسان به پشت بخوابه، پشتش رو زمین باشه، مقادیم بدن جلوی بدن رو به آسمان باشه. الان اجزایی که جلوی بدن قرار گرفتند همه به سمت جهات فوقند. چه جهت فوق مزاده با جهت تحته؟ حالا اگر همین آدم دمر بشه، همون اجزایی که به سمت اون جهت بودند به سمت ضد اون جهت میان. ببینید ضدیت اول تو جهت درست میکنه، اجزا رو میگه به سمت جهت فوقند، بعد اون اجزا به سمت جهت تحت میشن، جهت ها با هم مزادند. ایشون تضاد جهات ها رو تو حیات میاره، میگه وقتی که این اجزا به هیئتی بودند، به هیئتی بودند که به سمت فوق قرار داشتند، مزادند با همون هیئتی که همین اجزا به سمت تحت دارند. ببینید هیئت رو از مقایسه اجزا با جهت درست میکنه، این اجزا رو با جهت فوق مقایسه میکنه. در وقتی که انسان به پشت خوابیده، در وقتی به رو میخوابه، همون اجزا رو با جهت تحت مقایسه میکنه. میگه این اجزا با جهت فوق مقایسه بشن هیئتی درست میکنه، با جهت تحت مقایسه بشن هیئت دیگه درست میکنه. این جهت ها با هم تضاد دارند، اون هیئت ها هم که به لحاظ این جهتین درست میشون تضاد پیدا میکنه، هیئت ها رو مزاد میکنه به کمک این که جهت ها متضاد هستند. و چون این هیئت بر اثر نسبت این اجزا به این جهت و بر اثر نسبت اجزا به اون جهت درست میشند، چون هیئت‌ها بر اثر نسبت اجزا به جهات درست میشن، وقتی جهات متضاد باشن، هیئتایی هم که بر اثر این نسبت به این جهات حاصل میشن هیئتای متضاد خواهند بود. عبارتش عبارت سنگینی، عبارت توجه کنید از رو بخونم، مطلب روشن شد انشاءالله. فَإِنَّ الْهَيْئَةَ الْحَادِثَةَ مِنْ وَزْءٍ، هیئتی که حادث می شود از وزعی، که این صفت دارد این هیئت یا این وزع، فرق نمی کنه دیگه، چون هیئت با وزع در اینجا یکیه. هیئتی که حادث می شود از وزعی، چه زمین رو به هیئت برگردونیم چه زمین رو به وزع برگردونیم، هیئت و وزع در اینجا یکیه. که این صفت دارد اون هیئت، که تسیر الاجزا لها، یعنی به خاطر اون هیئت، تسیر الاجزا الى جهات، هیئتی که به خاطر اون هیئت اجزا به سمت جهاتی منقلب می شود، که اون جهات مزاد با جهاتی دیگر است، یعنی اجزا به سمت جهات پخ می رند. مثلا در مثال ما اجزا به سمت جهت پخ می رند، هیئتی که اجزا را به سمت جهتی قرار میدهد، یعنی به سمت جهت پخ، که این جهت مزاد با جهاتی دیگر است، مزاد با جهت تحت است، اون هیئت، هیه هیئتون، اون هیئت به پشت خوابیدن هیئتی است که مزاد با هیئت دیگر که به رو خوابیدنه، مزاد است با هیئت دیگری که مخالف با اون هیئت اوله. مخالفتش در چیست؟ در به سمت جهت قرار گرفتن. والا این اجزا با اون اجزا فرق نمی کنه، همین اجزای بدن که وقتی رو به هوا قرارشون میدیم یه وقتی هم رو به زمین قرارشون میدیم، اجزا که فرق نمی کنن. فرقشون به این است که اول به سمت اون جهت بودن، دوم به سمت این جهت هم. تفاوت دو هیئت از تفاوت اون دو جهتی است که اجزا نسبت به اون دو جهت پیدا کردند. خب وقتی که اون جهات تضاد داشتن، تضادشون رو سرایت میدن به این حیات، چون حیات از طریق اون جهات درست شدن، اجزا که با هم فرقی نکردن، اجزا یه دفعه رو به فوق بودن یه دفعه رو به تحت بودن، فرقشون فقط همین بود، فرق دیگه نداشتن. فرق رو به فوق بودن و رو به تحت بودن. خب وقتی فوق و تحت تضاد داشته باشه، رو به فوق بودن رو به تحت بودن هم تضاد پیدا میکنه. پس تضاد بین این هیئتی است که بر اثر مقابله با این جهت پیدا شده، با هیئتی که برای همین اجزاست که بر اثر مقابله با جهت مخالف پیدا شده. روشن شد چی عرض کردم؟ این عبارت ابن سینا اینو داره میگه، عبارت سنگینیه، ولی با این توضیح که عرض کردم، تجزیه ترکیب کردم، روشنه. کل استلقاء بر این بتا، استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، تاق باز خوابیدن، این بتا یعنی به رو خوابیدن، دمر خوابیدن، درست مقابل همه دیگه. تموش. این حرف ابن سینا بود. ابن سینا میخواد تضاد رو بیان کنه. اون ها فقط یه شرط از شرایط تضاد. شرایط دیگه روشنه. دو امر وجودی هم خوب درست. بینشون قایت الخلافه، این هم درست. با هم جمع نمیشن، تعاقب میکنه در موضوع باید، این هم درست. اینا رو نمیگه. اینا شرط های روشن تضاده، اینو نمیگه. شرط دیگر رو میگه که باید در تضاد رعایت کنیم. حدود یک صفحه و نیم از بحث ما در همینه که ایشون میخواد شرط دیگر رو که در تضاد معتبر ذکر کنه، و اون شرط دیگر این است که متضادان اختلاف نوعی داشته باشند. اختلاف شخصی کافی نیست. اختلاف نوعی یعنی چی؟ یعنی حد این با حد اون اختلاف داشته باشه. دقت کنید چی عرض میکنم. به نحوی که ابن سینا وارد بحث شده، من وارد بحث نمیشم، طور دیگه وارد بحث میشم که مطلب کاملا واضح بشه. ببینید در شرط در تضاد شرط میشه که متضادان اختلاف نوعی داشته باشند. اختلاف شخصی کافی نیست. اختلاف نوعی یعنی چی؟ یعنی اینکه برای اون ضد حدی بیاریم، برای این ضد حد دیگر. شما دو تا نوع بخواد تعریف کنید به دو حد تعریف میکنید، ولی دو شخص از یک نوع بخواد تعریف کنید به دو حد تعریف نمیکنید. برای هر دوشون حد باید میارید. زید و عمرو بخواد تعریف کنید، هر دو میگید حیوان ناطق. ولی وقتی بخواد انسان و فرس که دو تا نوع تعریف کنید، یکی میگه حیوان ناطق، یکی میگه حیوان ساحر. اختلاف حد در جایی است که معرف ها دو تا نوع باشند. اگه دو تا شخص باشن اختلاف حد نمیرید. بله در دو تا شخص اختلاف به خصوصیت میرید. تخصیص ها مختلفه. خصوصیتی که برای این شخص میرید و خصوصیتی که برای اون شخص میرید مختلفه. ولی حدی که برای این میرید و حدی که برای اون میرید مختلف نیست. در متضادان شرط میشه که اختلاف حد داشته باشن. به قولشون اختلاف تخصیص جزئی کافی نیست. اختلاف تخصیص جزئی، خصوصیت جزئی این، خصوصیت جزئی اون با هم اختلاف داره. اینا اختلاف، این اختلافات در تضاد کاری انجام نمیده. در تضاد اختلاف حد میخواد، اختلاف شخصیت نمیخواد، اختلاف خصوصیت نمیخواد. اگر دو جا اختلاف حد داشتن، شرایط دیگر تضاد هم موجود بود، تضاد هست ولی نیست.
جنس
ولی جنس یکیه. حالا توجه کنید یه مکعب رو در نظر بگیرید، به یه سطح اشاره میکنید میگید فوق، سطح مقابل اشاره میکنید میگید تحت، بقیه اشاره یمین یسار قدام خط اونا کار نداریم، اونا هم هست، اونا هم درسته. شما به یه سطح میگید فوق، به یه سطح میگید تحت. این مکعب رو بارونش کنید، درست بارونه کنید. باز با اونی که قبلا میگفتید فوق الان میگید تحت، با اونی که قبلا میگفتید تحت الان میگید فوق. ولی آیا تعریف وضعی که این مکعب در اول داشت با تعریفی که در دوم داره فرق میکنه یا خصوصیت فرق میکنه؟ تعریف فرق نمیکنه، خصوصیت فرق میکنه. تعریف همون تعریفه، نوع عوض نشد. یعنی دو مرتبه همون فوق داریم، همون تحت داریم، شخص فوق و تحت عوض شد، چیزی عوض نشده. مکعب همونی که بوده هست، موضوع همونی که بوده هست، هیئت نوعش همونی بوده که هست، بله شخصش عوض شده. نمیتونید بگید این شخص دوم با شخص اول زده. حالا یه انسان دوم طوری قرار بدید که بیسته، سر به سمت بالا، پا به سمت پایین، بعد وارونش کنید. همونطور که مکعب رو وارون میشدی نمارون کنید. مکعب اون سطح فوقش بعد وارون کردن تحت شد، سطح تحتش هم بعد وارون کردن فوق شد. این انسان هم اون سری که فوق بود تحت شد، اون پایی که تحت بود فوق شد، ولی نوع عوض شد. وضعی که اون مکعب داشت نوعش عوض نشد، ولی وضع این اول انتصاب بود بعدا انتکاس شد. حالا تعریف کنید انتصاب رو، تعریف کنید انتکاس، تعریف کنید، دو تا تعریف جدا میارید. برای انتصاب هم تعریف انتکاس رو نمیارید، برای انتکاس تعریف انتصاب رو نمیارید، که فقط یه تفاوت به خصوصیات بگذارید. اینطور نیست که فقط تفاوت به خصوصیات باشه، اصلا نوع تعریفتون عوض میشه که خودشون تعریفو میگه. من از رو میخونم بعدا. حالا که تعریف عوض شد، معلوم میشه که انتکاس با انتصاب نوعاً مختلفه و اگه نوعاً مختلفه پس تضاد داره. شرایط دیگر تضاد که موجوده، شرایط دیگر تضاد موجوده، پس تضاد حاصله. در مکعب شما نمیتونید تضاد درست کنید، نمیتونید وضعی رو با وضعی متضاد کنید. چرا؟ چون اختلاف شخصی درست میشه، اختلاف نوعی درست میشه. در مثل انسان، در مثل جسم انسان، یا جسم درختشون میگه، درخت هم میتونه اونم بارونش کنید انتصاب و انتکاس صورت میکنه. در جسم انسان یا جسم درخت مثل مکعب نیست، اگه عوض کنید وزن نوعا عوض میشه و حد تغییر میکنه. پس در مثل بدن انسان عوض کردن وزن، وضع مزاد با وضع قبلی میسازه، اونم به شرطی که قاعده خلاف درست بشه، نه اینکه منتسب رو راکع کنید. منتسب راکع بشه زد درست میشه، منتسب باید منتکس بشه که بینشون قاعده خلاف باشه. اما در مکعب اینطور نیست. پس در مکعب شما چون اختلاف نوعی ندارید نمیتونید تضاد داشته باشید، ولی در مثل بدن انسان چون اختلاف نوعی پیدا میشه تضاد داشته.
واسه
زندگی رو تو باز دو تا صفت از
چه
تا گذاشتی
که تضاد، مثلا که آقای مهندس میشه تضاد نداره، وضعی هم
نداره. چرا؟ بس که نداره صفتش نداره؟ نه، صفت لازم نیست. فیه تضاد تو نه مستلزم تضاده، نمیگیم وضع مستلزم تضاده. خود ابن سینا هم گفت قد یکون و فیه تضاده، مستلزم تضاد نیست که هیچ جا ازش تضاد جدا نشه، هیچ جا ازش شدت و ضعف جدا نشه. یه جایی ما شدت و ضعف نداریم که بیان میکنیم انشاءالله، یه جایی هم تضاد نداریم. بله صفت تضاد رو دارد، نه لازم دارد، صفت شدت و ضعف هم دارد. حالا عبارت ابن سینا توجه کنید، مطلب روشنه. من به نحوی که ابن سینا وارد بحث شد وارد بحث نشدم، یه جور دیگه وارد بحث شدم، ولی عبارت ابن سینا با این بیان که من کردم روشن شد انشاءالله. و ذالک اذا کانت الاجزاء لا تتخالف بالعدد فقط. ابن سینا ادعای تضاد بین دو جور هیئت کرد که توضیح داده شد. حالا میگه و ذالک، ذالک یعنی وجود تضاد. وجود تضاد زمانی است که کانت الاجزا لا تتخالف بالعدد فقط، بل بهتر اجزایی که تشکیل دهنده این هیئتند و همچنین اون هیئت، اجزایی که این هیئت رو تشکیل میدن و اجزایی که اون هیئت رو تشکیل میدن، اختلاف بالعدد تنها نداشته باشن، بلکه اختلاف به طب داشته باشن. یعنی فقط شخصشون فرق نکنه، نوعشون فرق کنه. منظور اجزاء تنها نیستن، اجزاء با توجه به هیئتی که تشکیل میدن، و الا اجزاء همون اجزایه، چه در انسانی که وارونه میشه چه در مکعبی که وارونه میشه، اجزاء همون اجزایه. ایشون میگه که اجزا اختلاف به شخص تنها نداشته باشند، بلکه اختلاف به طبع و نوع داشته باشند. اختلاف به شخص داشته باشند وجود تضاد نداریم. و ذالک یعنی وجود تضاد زمانی است که اجزا فقط اختلاف به العدد نداشته باشند، بلکه اختلاف به طبع داشته باشند. که وقتی اختلاف به طبع دارن ضمناً اختلاف به شخص هم دارن دیگه، حتما. وقتی طبعشون یعنی نوعشون فرق کنه، شخصشون هم در ذهن فرق میکنه. و مثال هازا ان المکعب، مثال هازا یعنی مثال اونجایی که باید تخالف بالعدد تنها نباشد بلکه تخالف به طبع باشد. مثال برای تخالف بالعددش هم باید بزنیم، مثال برای تخالف به طبعش هم باید بزنیم، و بعد بیان کنیم که اونجا که تخالف به عدد تضاد نیست، اونجا که تخالف به نوع تضاد هست. ابتدا مثال میزنیم برای تخالف به عدد، مثال میزنیم به مکعب، بعدن هم مثال میزنیم برای تخالف به طبع، مثال میزنیم به انسان یا شجر که منتسب است و منتکس میشود. مثال حاضر این است که مکعبی که لهو ست و جهات، لختلاف فیها ازا وضع وزن ثم قویز، بعد از لختلاف و بیا مصحب ویرگول گذاشته، جای این ویرگول نیست. ویرگول باید بعد از جهاد گذاشته بشه، قبل از لختلاف و بیا. من المکعب الذی له ست جهات لختلاف فیها ازا، این لختلاف فیها مشروط به ازاست، جا نداره برش ویرگول بذاره، باید بچسبونه به اون، بعد جداش کنه از اون جهات. ابی نداره بعد از جهات ویرگول گذاشتن خوبه، اما بعد از لختلاف فیها خوب نیست. لختلاف فیها به دو شرط، یعنی به یک شرطی که به این صورت وضع وضعن خط پایین ثم قیله، دوتا رو با هم بیارید، اول مکعب رو یه جوری بذارید که این سطحش بشه بالا اون سطحش بشه پایین، ثم قیله، بعد وارونش کنید که اون بالایی پایین بشه پایینی بالا بشه. در چنین حالتی لختلاف فیها، اگر این چنین کاری بکنید در مکعب که اینطوری وضعش کنید بعدم تغییر بدین، این اختلاف درش نیست، مگر اختلاف شخصی، که اختلاف شخصی کافی نیست، اختلاف در مجموعش نیست، یعنی مجموع عوض نشد. برخلاف اونجایی که بدن انسانی رو وارونه کنید، این در مجموع اختلاف درست شد، اجزا در امتداد همان مثل قبل، ولی در مجموع اختلاف درست شد. لاختلاف در این جهات فیها، یعنی در این جهات سر از آبوز اون مکعب وزن به طوری که این سطح از اون مکعب فوق بشه، این دیگری یمین بشه، اون دیگری شمال بشه، و که از آلک الاخر و بالاخره شیشت جهت داره دیگه، شیشت سطح داره، شیشت جهت بدون فوق و سفل و تحت و بله فوق و سفل و قدام و خلف و یمین هست الاخرها، این سه تا از جهاتش رو مردن، بقیهش رو خودتون بشمارید. اگر این مکعب رو وضع کنید به طوری که فلان سطحش فوق شود، فلان سطحش یمین شود تا آخر، ثم قیرن، بعد همین مکعب تغییر داده شود به طوری که الذی هو فوق بود هو تحت شود، و الذی هو تحت بود هو فوق شود، اگر این کارو بکنید فإنه جواب ازا نیست. جواب ازا از لختلاف فیها که در قبل از ازا آمده بود فهمیده میشه. اگر شما مکعب رو بس کنید و تغییر بدید به این لحبی که گفتیم، لختلاف در اون جهات، اختلاف در اون جهات حاصل نمیشود. چرا حاصل نمیشود؟ فإنه بله فعینه علت عدم اختلاف، فعینه رو از شدم جواب ازا نمیگیری، جواب ازا رو همون لختلاف فیها به نوع میگیری، به نوعی هم اضافه میکنی، البته در کتاب نیستان، از تعلیل فهمیده میشه که اونجا باید به نوع هم اضافه کنی، لختلاف فیها به نوع. چرا لختلاف فیها به نوع؟ فعینه حالا جملت الموضوع فی تناسب بین اجزایی محفوظتون واحدتون بالعدد، حالا ترکیب میکنه عبارت رو، حال میشه اسم اینه، محفوظتون میشه خبر، جمله به معنی مجموعه، الموضوع یعنی الجسمی که وضع شده، الفلامش الفلام موصول است، یعنی جسم، یعنی مکعب، مکعبی که نهاده شده. فی تناسب توجه کنید متعلق به از ثابته مقدره، که اون ثابته مقدر صفت برای حاله، حال مجموعه این جسم نهاده شده، حالی که برایش ثابت است فی تناسب بین اجزای، اون حالتی که از ناحیه نسبت اجزا پیدا کرده، اون حالت این مجموعه که از ناحیه تناسب اجزا آمده، این حالت محفوظتون هنوزم بعد از اینکه مکعب و بارونه کردید، این حالت محفوظه، حالت مجموع محفوظه، ولو حالت این سطح و این سطح عوض شده، این سطح و این سطح شخصشون حالتشون عوض شده، ولی مجموعه مکعب حالش یکیه. لذا برای این مجموعه مکعب اگه تعریفی داشتید، بعد از اینم که بارونه میکنید همون تعریفو میادید، دیگه تعریف جدید نمیادید. چرا؟ چون مجموعه عوض نشده. و وضعه لا یخالف الوضع الاول بنو، بنو قید لا یخالفه. وضعه یعنی وضع این موضوع، زمین وضعه به موضوع برمیگرده که مراد از موضوع همون جسم بود، همون مکعب بود. وضع این مکعب مخالفت نوعی ندارد با وضع اول همین مکعب. بل هوه کماکان، هوه یعنی مکعب همونیست که قبلا بوده، مکعب حالا همون مکعب قبلیه. لکن حاضر وضع جدید مخالف ذالک الوضع قدیم است بالعدد. بالعدد قید مخالفه. مخالفت بالعدد بین دو وضع هست، ولی مخالفت بین نو بین دو وضع نیست. دوباره تکرار میکنه، به عبارت دیگر تکرار میکنه. تکرارهای ابن سینا میدونید که هر کدومش مفیده. میگه و اما هیئت الجمله فمحفوظتون، هیئت اون مجموعه محفوظه، و چون هیئت محفوظه پس هیئت عوض نشده. لذا نمیشه گفت این هیئت با هیئت دیگر تضاد داره، هیئت دیگری نداریم، همون هیئت قبلیه. ولا یتخالف الوضعان بالحد بل به تخصیص الجزئی. این هم توضیح دادن دوتا وضعی که ما الان برای این مکعب داریم، یک وضع قبل از وارونه شدن، یک وضع هم بعد از وارونه شدن، این دو تا وضع اختلاف حد ندارد، اختلاف بالحد ندارد، یعنی به وسیله حد اختلاف پیدا نمی کنه. چون اگر اختلاف نوعی بود اختلاف حد پیدا می شد. در اختلاف شخصی ما اختلاف حد نداریم، بل به تخصیص الجزئی، یعنی بلکه اختلاف این دو وضع به وسیله خصوصیت های جزئی است که به این وضع اون وضع داده می شود. تخصیص رو من معنا کردم به اعطای خصوصیت، درسته؟ ابن نداره تخصیص زدن یعنی اعطای خصوصیت. اینجور عبارت خوب معنا میشه، اعطای خصوصیت جزئی به اون اولی، اعطای خصوصیت جزئی دیگر به این دومی، که این دوتا عطاها فرق کردن، نوع عوض نشد، خصوصیت های جزئی عطا شده عوض شد. و خصوصیت های جزئی اگر عوض شود و نور رو عوض نکند، این دو شیء مخالف متضاد نخواهد شد، باید نوها متخالف بشن تا تضاد درست بشن. و ذالک، چرا خصوصیت های جزئی عوض شده، چرا نوع و حد عوض نشده؟ ذالک، این عوض شدن خصوصیت جزئی و عوض نشدن حد به این جهت است. جهات رو نگاه میکنی میبینی همونی که هست، فوق و تحت و فوق و تحت و یمین و یسار و قدام خط حالا هست. اطراف و سطوح مکعب رو نگاه میکنی بازم میال هست، هیچ کدام اختلاف نوعی پیدا نکردن، همونی که بوده حالا هست. و ذالک به این جهت است که جهات هیلتی کاند و عیان ها، جهاتی که الان حاصلند همونی هستند که قبلا بودن، اعیان به اعیان ها، یعنی به اشخاص ها، همون ها بود. جهات که عوض نشد، شخص جهات عوض نشد، فوق و تحت و صفر شخصشون عوض نشد، شخص اون سطوح مکعب عوض نشد، اتصاف عوض شد، صفت ها عوض شد. و الاجزاء و الاطراف التي تليها، اجزاء و اطراف مکعب که تلی اون جهات را، یعنی به سمت اون جهات، مثل التي كانت، جهات رو میگه این علتی کانت، این اطراف رو میگه مثل علتی کانت. چرا؟ چون قبلا صفتی داشتن، حالا صفت ها رو عوض بدل کردن، ذاتشون این همونیست که کانت ولی صفتشون عوض شد، پس مثل علتی کانت. جهات این علتی کانت، جهات همونیست که بود، ما جهاتی که عوض نکردیم، مکعب رو بارون نکردیم، فوق سفت جهان رو که عوض نکردیم، فوق سفت همونی بودی که هست، این همونی که بوده حالا هست، اما ما سطوح مکعب رو عوض کردیم، جاشو با عوض کردن سطوح مکعب اینایی که الان هستن مثل قبلی ها هستن، نه این قبلی ها، مثل قبلی ها هستن، ذات که همون منتصفت عوض شده. ول اجزا و ول اطرافی که تل الجهاد هیه مثل لتی کاند. کلمه مثل توجه کنید، قبلی ها رو گفت این، جهاد رو گفت اینه، ولی اطراف رو میگه مثل. لا تو خالف ها به انواع ها بل به اعداد ها، یعنی لا تو خالف و این اطراف اون اطراف قبلی رو به انواع ها، بلکه تو خالف و اون اطراف قبلی رو به اعداد ها، یعنی اشخاصشون با هم تفاوت داره نه انواعشون. کلمه مثل رو به کار برد هم از نظر لغوی درسته، هم از نظر اصطلاحی. از نظر لغوی که معناش روشنه، این نیستن مثلن، اما از نظر اصطلاحی مثل چی گفته میشه؟ به دو شخص از یک نوع. اینجا هم دو شخص از یک نوع هست. اگه اختلاف به نوع بود بهشون میگفتیم متجانس، نمیگفتیم متماثل. چون اختلاف به خصوصیت شخصی است نه به نوع، بهشون میگه متماثل. اگر اختلاف به نوع بود میگفتیم متجانس نه متماثل. کلمه مثل که به کار برده درست به کار برده، مثل به دو شخص از یک نوع میگن. اینجا هم دو شخص از یک نوع داریم، نوع عوض نشده. تا اینجا مثال زد برای اون موردی که هیئت رو عوض میکنید ولی شخصا عوض میشود نه نوعا. بله 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 شخص. حالا میخواد مثال بزنه برای اونجایی که هیئت عوض میکنید نوع عوض میشه، نه شخص تنها بلکه نوع عوض میشه. شاهدش هم اینه که تعریف عوض میشه. این انسانی رو که منتسب است منتکسش میکنید، این حالتی که پیدا میکند حالت مجموع با حالت مجموع دیگه فرق میکنه. در مکعب حالت مجموع فرق نمیکنه مگر شخصا، در این جسم انسان حالت مجموع و حالت مجموع نوعاً فرق میکنه. شاهد بر تفاوت نوعی هم اینه که حدشون متفاوته. اون میشه هیئتش، اسم اون هیئت میشه انتکاس، اسم این هیئت میشه انتصاب. شما حالا انتکاس و انتصاب رو تعریف کنید ببینید دو تعریف مختلف میارید، تعریف واحد نمیارید. و این نشان دهنده اینه که انتکاس و انتصاب دو نوعند از یک جنس، نه دو فرد و شخص باشن از یک نوع. اما لوکان بدل مکعب متشابه الاجزا، به جای مکعب متشابه الاجزا قرار بدید شجرتون و انسانون را. فنصبا علی ساقیهما، اینا رو صاف قرار بدید بر ساقشون، انسان رو بر پایش صاف قرار بدید، درخت رو بر ریشهش. ساق در انسان میشه پا، در درخت میشه ریشه دیگه. اون رو ریشه قرار بدید، انسان رو پا قرار بدید، این میشه منتسب، اون هیئت هم میشه انتصاب. ثم نکسا و قلبا، بعد وارونشون، بعد وارونه بشن. نکسا و قلبا معنی هر دوشون یکیه، یعنی وارونه بشن. خب اول انتصاب حاصل بود، حالا که وارونه شدن انتکاس حاصله. قبلا منتسب بودن حالا منتکسن، حد عوض میشه. ایشون میگه فعین نه حد دل امره نمختلف بود، حد دو امر یعنی انتکاس و انتصاب مختلف میشه، تعریفشون فرق میکنه. یعنی شما انتکاس رو دیگه به همون تعریف انتصاب تعریف نمی کنید، یه تعریف دیگه براش میدید. فإن حد الأول یعنی انتصاب، حد اول اینه، انتصاب رو تعریف کنی، اینطوری تعریف میکنی، کاری نداریم به انسان و درخت و اینا، اصلا خود انتصاب این میخواد تعریف بشه، چطوری تعریف میکنی؟ وضع و هیئتون حاصلتون شی من حصول ساق اون شی کذا و حصول رأس اون شی کذا. به جای کذای اول میذاریم در تحت، به جای کذای دوم میذاریم در فوق، اینطور میشه. وضع و انتصاب، وضع و هیئتون حاصلتون لشه، یعنی بدن انسان یا درخت یا هر چیز دیگر، که این وضع حاصل می شود برای فلان شی از این طریق که حاصل باشد ساق اون شی کذایینی در تحت و حاصل باشد سر اون شی کذایینی در فوق. اگر چنین حصولی برای ساق و سر داشتیم، هیئت حاصله لشه رو انتصاب می نامیم. اما و حد ثانی مخالف لذالک، ثانی یعنی انتکاس، حد دومی مخالف ذالکه. اونجا میگید وضع اون و هیئت حاصلت لشه منتها من حصول که ساقه کذا یعنی فلفق و حصول رأسه کذا یعنی در تحت. درست وارونه قبلیه. چرا تعریف عوض میشه؟ آیا به خاطر این که ساق و رأس شخصاً فرق دارند؟ ساق و رأس دو شخصند، که حالا ما این شخص آوردیم اول، اون شخص آوردیم دوم، بعد وارونه کردیم، تعریف عوض شد؟ نه، این ساق و رأس از نظر معنا هم فرق میکنه. ساق به معنای قبلا به معنای پایین بود، و رأس به معنای بالا بود. حالا ما ساق رو داریم اطلاق میکنیم بر سر، رأس رو داریم اطلاق میکنیم بر پا، معنا رو عوض کردیم. الان نه تنها فقط شخص سر با شخص پا جاش عوض شد، معنا هم عوض شد. لا به سبب ان ساق و رأس این نمایت خالفانه بالعدد، فقط بل هما یعنی رأس و ساق تخالف دارن در معنا و طبیعت نیست. یعنی یه جا ساق عبارت شد از پا، یه جا ساق عبارت شد از سر، اینه طبیعتون با هم تفاوت داره. در وقتی انتصاب بود ساق عبارت از پا بود، حالا که انتکاس شده ساق عبارت شد از سر. پس به لحاظ معنا و طبیعت هم فرق شدن. لذا اختلاف به طبع شد، اختلاف به نوع شد. خب دو تا مثال زدیم، یکی مثال مشعب که اختلاف شخصی درست کردیم، یکم مثال بدن انسان و جسم شجر که اختلاف نوعی درست کردیم. حالا در کدام تضاد است؟ در کدام از دو مثال می فرماید که فاذا کان الحدان لهیئتین متخالفتین، اگر دو حد برای دو هیئت متخالف داشته باشیم، که قهرن اگر دو حد دارن معلوم میشه اختلاف نوعی دارن، پس اگر دو نوع برای دو هیئت متخالف داشته باشیم، یک بینهما غایت الخلاف باشد، شرط دوم تضاد، و موضوعهما واحدون، موضوعشون واحد باشد، به طوری که تو این موضوع واحد تعاقب کنن اگرچه اجتماع نکردن، فهما این دو هیئت متضادن. هما یعنی دو هیئت، این دو هیئتی که دو حد مختلف دارن، اولا بینشون غایت الخلاف هست، ثانیا موضوع واحد دارن که در اون موضوع نمیتوانن جمع شوند ولی میتوانن تعاقب کنن، ثالثا این چنین دو هیئتی متضادتانه. و اما هناک، هناک اشاره داره به مکعب، و اما هناک اختلاف به خصوصیت بود، اختلاف به نوع نبود، بنابراین اختلاف حد نداشتیم. اما هناک فإنما کانت تتخالف الخصوصیت الجزئیه دون الحدود، خصوصیت جزئی تفاوت پیدا میکرد، این خصوصیت با اون خصوصیت جزئی با هم متفاوت میشد، حدود با هم تفاوت پیدا نمیکردن، حد در هر دو یکی بود در مشهد، نه حدی که برای مشهد میاریم و حدی که برای هیئت مشهد میاریم. این توجه داشته باشید، در اینجا هم در مثال بدن انسان هم حدی که برای هیئتش میاریم، یک هیئتش انتساب بود، هیئتش انتکاس بود، حدی که برای این دوتا میابرده متفاوت بود. اما مکعب وقتی که اینطوری باشه یا اونطوری بشه دوتا هیئت پیدا میکنه، هیئتش اسم نداره، ها هیئتش اسم نداره، نمیتونید شما برای این هیئتش و اون هیئتش دوتا تعریف بدید، چون اختلاف خصوصی دارن، اختلاف نوعی بینشون نیست، اختلاف طبیعی ندارن. اما هناک یعنی در مکعب فإنما کانت تتخالف الخصوصیت الجزئیه دون الحدود، خصوصیت های جزئی با هم اختلاف پیدا کردن، حدود اختلاف پیدا نکردن. اذ کان سطحهما منه فوق، زیرا یه سطح معینی منه از این مکعب فوق بود، فسار تحت، فسار این فوق تحت، فسار الاخر که تحت بود فوق. و زاره که از سطح و این نما، باز ویرگونه بعد از زاره که از سطح گذاشته خوب نیست، قبل از وزاره که از سطح خوب بود ویرگونه داشت. وزاره که از سطح این نما یقای رو سطح آخر رو بالعدد، یعنی به شخص، این سطح با اون سطح شخصا فرق میکنه، نوعی که فرق نمیکنه. مقایرتن لیست فی حدینه، این دوتا سطح با هم فرق میکنن، مقایرت دارن، به نحو مقایرتی که این مقایرت در دو حد نیست بلکه در دو شخصه، مقایرت حاصله ولی مقایرت نه در دو حد بلکه مقایرت در دو شخص. خب ول ازداد بابش حالی هست، یعنی در حالی که ازداد اونایی هستن که براشون تبایع متباین است و حدودشون متخالفه، نه خصوصیاتشون، به تعبیر جامعه تتخالف به نوعی علاب شخصیت، ازداد تخالف نوعی دارن نه تخالف شخصی، بنابراین در مورد بحث ما که تخالف تخالف شخصی است ضدیتی حاصل نیست، پس تضاد وجود ندارد بین اون حالت اولی مکعب و حالت دومی مکعب، ولی تضاد وجود داشت بین حالت اولی بدن انسان یا تنه درخت و حالت دومی اونها. خب این مطلب روشنه، تا اینجا معلوم شد که در تضاد اختلاف نوعی لازم است، اختلاف شخصی کافی نیست، و بیان کردیم که در کجای بحث ما اختلاف نوعی میاد که تضاد بیاره، کجا اختلاف نوعی نمیاد که تضاد نمیاره. حالا تکمیل میکنن بحث رو ابن سینا، ابن سینا در این جمله که در این عباراتی که الان میخوام بخونم بیان میکنه که دو تا امر رو ملاحظه میکنیم بینشون قایت الخلاف نمیبینیم، اختلاف شخصی دارند، اختلاف نوعی ندارند، بینشون قایت الخلاف نمیبینیم، لذابشون تضاد ندارند. با مثال مطلب رو تفهیم میکنه، ملاحظه کنید دو تا بیاض رو در نظر بگیرید، یکی بیاضی که امروز حادث شده، یکی بیاضی که دیروز حادث شده، قید حدوث امروز و دیروز هم بهشون بچسبونید که دو تا بیاض بشن و اختلاف شخصی پیدا کنند، اختلاف نوعی که نداره، اون هم بیاض، این هم بیازه، هر دو بیاض هم نوعشون یکیه، اختلاف شخصی بهشون بدید، یعنی یکی رو مقید کنید به بیاض امروز، یکی رو مقید کنید به بیاض دیروز، اختلاف شخصی بهشون بدید. بعد ببینید این دوتا تو موضوع واحد جمع میشند؟ نه، چون بیاض دیروز با بیاض امروز نمیتونه توی موضوع جمع بشه. با قید امروز و دیروز هم بدون قید نمیخوام بگم، بدون قید که یکی بیشتر نیست، با قید امروز و دیروز نمیتونه توی موضوع بیاد. پس اجتماع در موضوع باید ندارد. تعاقب چی؟ چرا تعاقب در موضوع باید میتونه داشته باشه؟ خب شرط تضاد این بود که اجتماع در موضوع باید نداشته باشه، تعاقب در موضوع باید بتوانند داشته باشن، و اینا دارن این شرطو. ایشون میگه این کافی نیست، متضادشون نمی کنه. بیاض مقید به دیروز و بیاض مقید به امروز با هم تضاد پیدا نمی کنن. چرا تضاد پیدا نمی کنن؟ چرا بینید قاید الخلاف نیست. ببینید یواش یواش داره اون اختلاف نوعی رو داخل میکنه در یکی از شرایطی که تو تضاد ذکر شده. شرط تضاد این بود که بین ما قاید الخلاف باشه. میگه اونجا که تضاد نوعی دارید قاید الخلاف میتونید درست کنید، ولی اونجا که تضاد شخصی دارید قاید الخلاف درست نمیکنید. این شرطی که من گفتم که باید اختلاف نوعی بین دو متضاد وجود داشته باشه، این شرط جدید نیست، این مندرج تحت همون قاید الخلافه. داری اینطوری یواش یواش داری مطلب رو بیان میکنه، البته ظاهر عبارتش این نیست ولی ازش استخراج میشه. پس توجه کردید ایشون اینطوری میگه، میگه بیاض مقید به امروز با بیاض مقید به دیروز که واقعا دو تا هستن، اینا در یک موضوع جمع نمیشن و در یک موضوع تعاقب میکنن، ولی در این حال بینشون تضاد نیست. چرا تضاد نیست؟ چون قاید الخلاف ندارد. بعد میگه نظیر همین رو بیار تو همین مکعب، مثال مکعب، مکعبی که اینطوری گذاشتیمش و مکعبی که بارونش میکنیم، مقید به اینطوری و اونطوری مقیدش هم کنید، این دوتا در یه موضوع جمع نمیشند، در یه موضوع تعاقب میکنند و جمع نمیشند، ولی در این حال بینشون تضاد نیست. چرا؟ چون بینشون قاید الخلاف نیست. تشبیه میکنه مکعب به این هیئت رو با مکعب به اون هیئت، تشبیه میکنه به بیاض امروز و بیاض دیروز. در هر دو میگه با اینکه اجتماعشون در موضوع واحد جایز نیست، تعاقبشون در موضوع واحد جایز هست، با وجود این، یعنی با وجود این که این شرط تضاد دارن ولی متضاد نیستن. چرا متضاد نیستن؟ به خاطر اینکه شرط دیگر تضاد که قاید الخلافه ندارن. چه قاید الخلاف پیدا میکنن؟ وقتی اختلاف نوعی داشته باشن. اختلاف نوعی در اون انتکاس و انتصاب هست، در این مکعب این چنین و مکعب آن چنان نیست. و کما ان الجسم، چهار خط بعد داره فکزالک، اون فکزالک ادل کماست. در این کما مثال به بیاض میزنه با قید امروزی بودن و دیروزی بودن. در اون کذالک اسم مکعب رو نمیاره، ولی همون مثال مکعب رو مطرح میکنه، یعنی خاصیت رو که در مثال مکعب میاره، یعنی میگه همونطور که در بیاض این چنین است، شرط تضاد قاید الخلاف رو نداریم با اینکه شرط دیگر رو داریم، همچنین در مکعب هم شرط دیگر قاید شرط دیگر تضاد نداریم، اگر چه شرط تضاد داریم. کما این که جسم لا یشتم فیه، دو تا بیاض، یک همونطور که میخونم دو تا بیاض، یک البیاض الحادث امس من حیث و بزارک البیاض الامس، دو والبیاض الحادث الیوم من حیث و بهاز البیاض. قید حیثیت هم باید رعایت کنید و الا اختلاف درست نمیشه. کما این که در جسم این دو بیاض جمع نمیشن، یکی بیاض حادث دیروز با این حیثیت که دیروز بوده، دوم بیان بیاض حادثه امروز با این حیثیت که امروز بود. لا یجتمع در جسم واحد این دو بیاض، ولی هما یتعاقبان علی موضوع واحد. این هما یتعاقبان حتی اون لا یجتمع. در جسم این دو بیاض جمع نمیشن ولی تعاقب میکنند علی موضوع واحد. با وجود این ولیسه یتضادان، با اینکه این شرط تضاد رو دارند که اجتماعی به موضوع واحد نمی کنند، تعاقب در موضوع واحد می کنند، با اینکه این شرط تضاد رو دارند، بازم لیسا یا تضاد دارند. چرا لیسا یا تضاد دارند؟ زیرا بینهما غایت الخلاف نیست. از طرف دیگر در درون ذاتشون هم مخالفتی وجود نداره. ولا خلاف به امر داخل فلو می جه. اختلاف فصلی هم ندارند. توجه کنید که دارم ازم کنید، اختلافی که داخل در جنس لونیت باشد که این لون رو از اون لون جدا کنه، که جنس رو متفاوت کنه، جنس لونیت رو متفاوت کنه. اون که میتواند جنس رو متفاوت کنه فصله و اون نوع میسازه. این اختلاف بینشون نیست. بله اختلاف دارند، یکی حادثه امسه، یکی حادثه الیومه، ولی این اختلاف اختلافه که لون رو عوض کنه نیست، اختلافی که نوع لون رو عوض کنه نیست، اختلافی که شخص رو عوض میکنه. در لونیت اختلاف ایجاد نمیکنه، در بیاضیت اختلاف ایجاد میکنه. اگه در لونیت اختلاف ایجاد میکرد، یعنی در جنس اختلاف ایجاد میکرد، نوع متفاوت میساخت. اما حالا در بیاضیت در اختلاف ایجاد میکنه، پس شخص مختلف داره میسازه.
در نوع جنس مختلف نمیشه.
بله
در نوع جنس مختلف نمیشه.
نه در نوع اختلافی در لونیت درست میشود با فصل، با فصل اختلافی در لونیت درست میشود که اون اختلاف نو سازه. یعنی لونیت رو شما دوتا میکنید. ببینید اختلاف که میگن این لونیت رو دوتا میکنید، با فصل سواد و فصل بیاض لونیت رو دوتا میکنید. اما با قید امسه و قید الیوم لونیت دوتا نمیشه، بیاض دوتا میشه، نو دوتا میشه، جنس دوتا نمیشه. جنس اگه دوتا شد دوتا نو درست میشه، نو اگر دوتا شد دوتا شخص درست میشه. شما با این قیودی که گفتید نتونستید به امری که داخل لونیت هست تعدد درست کنید. پس نوع مختلف نساختید، شخص مختلف ساختید. با این بیانی که من کردم، لا خلاف به امر داخل فی لونیت، با این کلام، با این معنا، این عبارت رو عطف تفسیر قرار دادم بر قبلی. میتونید هم عطف تفسیر نگیرید، اینطور بگید، بگید این دو بیاض اختلافی که مربوط به ذاتشون باشه ندارند، اختلاف بیرونیشون هم بیرونیشون رو دارن، ولی قایتل بینشون قایتل خلاف درست نمی کنه. عبارت همشون چی از میکنه؟ این دوتا بیاض اختلاف درونی ندارند. اونی که من گفتم لونیت درست کردم، بیاضیت درست کردم، اونا یه مطلب خوبی بود، نمیخوام الان اون رو بگم، میخوام معنی دیگه برای عبارت بیارم. یعنی اختلاف در لونیت ندارن، این اختلاف ذاتی ندارن، اختلاف بیرونیه، اختلاف از ناحیه قید امسه و الیوم که بیرون از بیاضیت آمده، بیرون از لونیت آمده، اختلاف از اینجا آمده و این اختلاف قایت الخلاف رسی میکنه. ببین اینم معنی خوبیه برای باید، شاید بعضی بگم شاید بهتر هم هست. پس اینطور شد، از لیسه بین همه قایت الخلاف، یعنی بین این دو بیاض قایت الخلاف نیست. از طرفی اختلاف به امر داخلی هم ندارند، پس نه اختلاف به امر داخلی دارن که ذاتشون رو متفاوت کنه، نه اختلاف به امر خارجی غایت الخلاف رو بین اونها ایجاد میکنه. پس شرط تضاد درشون منتفیه. فکذالک، همونطور که در این دو بیاض گفته شده، با اینکه یک شرط تضاد حاصل است به خاطر نبود شرط دیگر تضاد وجود ندارد، فکذالک و این کان لا یجتمع فیه. فیه رو باید میگذاریم به جسم و منظور از جسم هم در اینجا مکعب. و این کان لا یجتمع در مکعب، این وضع شخصی که اول داشت و هذا البخش شخصی که دوم پیدا کرده، این دوتا با هم جمع نمیشن، این دوتا وضع شخصی هم با هم جمع نمیشن. ولی یتعاقبان فی واب احتمال در اینجا واب باشه. چه احتمال داره واب باشه؟ اگر هم واب نباشه تقدیر میگه. و یتعاقبان فی، این دوتا وضع شخصی فیه یعنی در مکعب جمع نمیشن ولی تعاقب میکنند. با وجود این فلیسا به متضاد دهیم، بازم این دو حالتی که در مکعب است متضاد نیست. مکعب رو نمیگیم، دو تا حالت رو مکعب رو میگیم. با اینکه این دو تا حالت در مکعب جمع نمیشند و تعاقب میکنند، با وجود این این دو حالت متضاد نیستند. چرا؟ از لیس بینهما غایت الخلاف فی التعب. اینجا داره تقریبا نشون میده که اون شرط غایت الخلافی که ما داریم میگیم یعنی غایت الخلاف فی التعب، نه غایت الخلاف فی شخص. از لیس بینهما غایت الخلاف فی التعب و غایت الخلافی حقیقت الوضع، در حقیقت با هم اختلاف ندارن، در حالی که اون انتصاب و انتکاس در حقیقت با هم اختلاف داشتن. این دو تا هیئتی که بر مکعب عارض شدن در حقیقت با هم اختلاف ندارن، در خصوصیات خارجی با هم اختلاف دارن، حقیقتشون یکیه. ولی انتصاب و انتکاس دو حقیقت بودن نه یک حقیقت. این حالتی که بر مکعب عارض شده با اون حالت بعدی دو حالتن که هر دو یک حقیقت دارن و با خصوصیات شخصی با هم فرق میکنن. پس بینشون غایت الخلافی که فی طبع باشه وجود نداره، اگرچه غایت الخلاف به شخص بینشون باشه. غایت الخلافی شخصی کافی نیست، غایت الخلافی نوعی لازمه. تا اینجا ابن سینا یک شرط از شرایط تضاد رو گفت یا اینکه توضیح داد. ببینید اول اینطور بیان کردم که داره شرطی اضافه میکنه در از بین بر شرایط تضاد. حالا با بیانی که الان آوردیم معلوم شد که شرط اضافه نمی کنه، اون شرط موجود رو داره تبیین میکنه. شرط موجود این بود که بین هما غایت الخلاف باشه، داره بیان میکنه بین هما غایت الخلاف نوعی باشه، بین هما غایت الخلاف شخصی کافی نیست. حالا چه بگید داره یه شرط اضافه میکنه، چه بگید همون شرط موجود رو داره تبیین میکنه، تفسیر میکنه، هر توش درسته. من اول گفتم خود ایشون هم اول عبارتش این بود، اول عبارتش این بود که شرط جدیدی داریم میگیم، آخر عبارتش داره بیان میکنه که همون شرط معروف رو داریم تبیین میکنیم، هر توش درسته. چه بگید این شرط رو اضافه میکنیم، چه بگید اون شرط موجود رو تبیین میکنیم. بالاخره این شرط هست که در تضاد باید اختلاف نوعی وجود داشته باشه بین متضادین، اختلاف شخصی تضاد آورد نیست. این بحث تموم شد. تا اینجا بحث وضع رو خوندیم، تعریفش رو گفتیم و یکی از احکامش رو که احیاناً تضاد دارند اینم گفتیم. حکم دیگرش که احیاناً شدت ضعف می‌پذیره، این شده در جلسه آینده مطرح می‌شه.